خدا رو شاکریم که تا به این روز توفیق نوکری اقامه عزا و شرکت در مجالس فاطمی رو به همه ما عنایت فرمود. انشاءالله این نوکری ها به احسن وجه به امضای قبولی ام الائمه النجبا برسد، به محضر ملکوتی حضرت زهرا صلوات بلندی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. عرض کردیم رسالتی که صدیقه طاهره سلام الله علیها در این ایام به عهده داشتن رسالتی بود بسیار ویژه و مهم که هیچ کدام از انبیاء عظام صلوات الله علیه حتی پیغمبر اکرم این رسالت رو به عهده نداشتن. نهضتی که صدیقه طاهره به پا کردن نهضتی بود که حتی از ناحیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم قابل اجرا و اقامه نبود، چون بر اساس بیانات نورانی خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و گزاره های تاریخی نزد فریقین این جملات و این سخنان اگر از لسان امیرالمؤمنین در این فضا صادر میشد قطعا امیرالمؤمنین رو به شهادت میرسوندن. لذا روایتی رو اینها در کتبشون نقل میکنن و بسیار هم بر این مبنا پافشاری میکنن که بتوانن حمله و هجوم به بیت فاطمه رو و بردن امیرالمؤمنین رو یک توجیه شرعی از سنت نبوی براش درست کنن که پیامبر اکرم فرموده بود هر که باعث تفرقه امت بشود فضربوه به سیف کائنن منکان، روایتی که مسلم و بخاری میارن و بسیار هم روش مانور میدن. البته تصریح نمی کنن، این رو ما عبردیم و در واقع وجه تشریع قرار دادیم برای حمله به بیت فاطمه. نه، اول تا میتونن اون هجوم به بیت رو انکار میکنن یا ناقص نقل میکنن یا به گونه ای نقل میکنن که اخبار اضطراب داشته باشد، لذا اونجا به صراحت مانور نمیدن. بعدها بعضی از معتزله آمدن با صراحت ماجرای هجوم به بیت رو نقل کردن، براش توجیه شرعی درست کردن که اجتهد وقت اینا مجتهد بودن، خلیفه بودن، جای پیامبر نشستن، اجتهاد شخصی کردن، گیرم که اصلا خطا کرده باشن، مذموم نیستن تا چه رسد به مورد لعن قرار بگیرن. لذا به این بهانه و این دسته از اخبار که هر که مایه تفرقه امت باشد گردن او رو بزنین، هر که میخواهد باشد. در بعضی از اخبار دارد که خانه اش رو به آتش بکشین، هر که میخواد باشه. خب یادمون نره قبل از این که این اخبار رو از پیغمبر اکرم ما بشنویم، پیغمبر اکرم در خطبه قدیر و صدیقه طاهره در خطبه نورانی خودشون اشاره کرده بودند که تنها نسخه وحدت امت امیرالمؤمنینه. وحدت با امام اقامه می شود. این هم جا داره که روش کار بشه. بعضی ها دوچار کج فهمی شدن، فکر میکنن وحدت یعنی اینکه از امام امیرالمؤمنین دم نزنیم، این عامل وحدت می شود. نخیر، وحدت یک ستون اصلی دارد و اون امامت است. امامتنا امانن من الفرقه، یعنی وحدت اتحاد در همه شؤونش، در خانواده، در بازار، در سیاست، در همه مجامع یه نسخه دارد، اون هم امامت است. فرقه مستر است و الف لام بر سر مستر افاده عموم می کند. هر گونه تفرقه رو امامت ما، ولایت ما، تمسک به امامت و ولایت ما، تسلیم بودن در برابر اوامر ما تبدیل به اتحاد و وحدت می کند. لذا حتی اختلاف های خانوادگی رو اگر از زاویه مباحث اعتقادی ببینیم، نه از زاویه مباحث اخلاقی که دچار لجاجت بشن یا حسادتی مطرح شود، نه، از زاویه اعتقادی نگاه کنیم، به اینجا برمیگرده. هر جا یک زن و شوهر از مسیر سبک زندگی علوی و فاطمی جدا شدن، تفرقه اولین اتفاقی است که تو زندگیشون میفته. حالا یا میتونن حل کنن یا نمیتونن، دوباره باید برگردن به سفره ولایت. پس وحدت یک عامل بیشتر ندارد. پیامبر هم در خطبه قدیر اشاره کردن، یعنی اگر ما وحدتی رو ترسیم کنیم بدون امام، نه این که در خارج اتفاق می افتد، اصلا محال اتفاق بیفته. شاهد عینیش هم سیره خود خلفا، با وجودی که همه دست به دست هم دادن، به ظاهر یک ائتلاف سیاسی بودن بر علیه امام، اما من فقط کد میدم عزیزان مراجعه کنن، اختلافات سه خلیفه رو عزیزان برن ببینن، همینقدر بس. تمام کارگزاران تیم اولی بعد از مرگ اولی عزل شدن و حتی کشته شدن، ترور شدن توسط تیم دومی. تمام کارگزارانی که آمدن اطراف دومی رو گرفتن، اولی رو قبول نداشتن، مورد تنقیص قرار دادن. و حتی وقتی خبردار شدن او در حالت احتضار به توسط عثمان دومی رو انتخاب کرد و او امضا کرد، همونجا طلحه خطاب به اولی فریاد زد که از این وحشی تر نبود بذارین. حالا ما با حرف طلحه کاری نداریم، ما سخن امیرالمؤمنینمون تلاس، خطبه شیخ شقیه، فسیرها فی حوزة خشناء، این عبارات دقیق، ما عرب نیستیم بفهمیم. یعنی اولی که فریاد میزد عقیلونی ولستو بخیرکم، فیال العجب، تعجب علی و تاریخ اینه، اینی که فریاد میزد من بهترین شما نیستم، پس قاعدتا باید خلافت رو به بهترین واگذار میکرد. اما سیرها فی حوزة خشناء، که از تمام وجودش خشونت و توحش میبارید، و جامعه ای که تحت زعامت او بودن به این بلاها مبتلا شدن، به خبتن و شماسن و تلونن و اعتراضن. این خطبه شیخ شقیه است. باز دوباره این تیمی که روی کار آمدن، نوبت رسید به سومی. تمام کارگزاران اولی و دومی که باقی مانده بودن شدن قاتل سومی. اینا تهمتایی نیست که ما میگیم، برین ببینین. من سخن حتی علامه امینی رو هم نمیگم که 80 نفر در قتل سومی شریک بودن، 50 نفر مورد اتفاق فریقینه. 50 نفری که سومی رو کشتن، ببینین کیا هستن. طلحه و زبیر در رأس اونها هستن و فرمانده اونها. خب چه شد؟ این ظاهرشی که ائتلاف سیاسی تشکیل دادن، اما اصلا تخصصا به قول ما خارجه، یعنی بدون امام اصلا تصور نداره وحدت در بین خلفای اسلامی که اگر بدانیم اسلامیان و در بین جامعه اسلامی، بی خودی بعضیا دارن یه نسخه های لیبرالی و لیبرال دموکراسی و دموکراسی و لائیک مذهبی بودن رو میپیچن برای امتهای اسلامی. نه اونا که به ظاهر پیرو به شریعت نبوی بودن نتونستن این وحدت رو اقامه کنن و مردم 25 سال بد فهمیدن که هزینه ها داده بودن. لذا این رسالتی که به عهده صدیقی طاهر است، رسالتی است که هم مایه حفظ نبوت پیغمبر اکرم شده و مستحضرید شما اهل علمین، رسالت و نبوت پیامبر مهیمن بر رسالت انبیاء سلفه. این رسالت مهیمن رو اگر کسی عامل بقاش بشود، یعنی حماسه فاطمی عامل بقا رسالت 124 هزار پیامبره. این رسالت پیغمبر خاتم که توسط همه انبیا به آمدنش و ویژگی‌هایش بشارت داده شده بود و قرآن او رو در سوره احزاب خاتم النبیین و المرسلین معرفی می‌کند که پیامبر اشرف و افضل است، این رسالت دستور آمد بدون قدیر ابتره و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. با قدیر این سلسله نبوت و رسالت ادامه پیدا کرد، اما با فتنه سقیفه این رسالت منصد شد. صدیقی طاهر قیام کردن و این مانع رو بر کنار زدن. لذا عرض کردیم هدف اول قیام فاطمی ابطال جریان سقیفه و بیان نامشروع بودن سقیفه بود. این از لسان امیرالمومنین هم صادر شده، ولی نه در این 25 سال. چون مولا بعدن که آسیب شناسی کردن سقیفه رو، یکی از تعابیرشون اینه دیگه، اول من جرع علینا سعد بن عباده، که خوندیم روایتشو، فتح بابن اما و بلج غیرو اذرم نارن کان لحبها فی نفسه اما زوعه فی اعدائه. دودش تو چشم خودش رفت، اما روشنایی این آتش به نفع دشمنان دین تمام شد، چون او رفته بود که سقیفه رو به نفع انصار تمام کنه با شعار من امیر و منکم امیر. اما اون اختلاف ها و نفاق های دوران جاهلی اوس خزرج این دو رو به جان هم انداخت. اولی و دومی که هیچ کاره بودن، اینجا از این آب گلالود ماهی گرفتن و کار به جایی رسید. رئیس قبیله خزرج اون سعد بن عباده معروف تو سقیفه زیر مشت و لگد قرار گرفت و بعدم ترورش کردن. امیرالمومنین اینو فرموده بودن، اما نه در این روزها، چون حضرت خانه نشینن. و حتی روزی که بی بی دو عالم آمدن خطبه خواندن تو مسجد، باز امیرالمومنین تو مسجد نیستن. تعبیر اینه که امیرالمومنین تو منزل بودن، ثانیه شماری و لحظه شماری میکردن خانومشون برگرده. اونی که شنیدید آقا رو بردن مسجد شمشیر بالا سرش گرفتن، این مال خطبه نیست، این مال جریان هجومه و بردن امیرالمومنین. روزی که بی بی خطبه خواندن امیرالمومنین تو منزلن. یعنی حتی به این اندازه همراهی صدیقه طاهره نمیتونن بکنن. بس این گمان گزافی است که کسی بگه امیرالمومنین چرا اینجوری فریاد نزدن. ازا سخن حضرت ختم همه این تحلیل ها می شود در خطبه 217 که بنده قائلم اصلا این خطبه 217 سوگنامه توسل امیرالمومنینه. این علی که فاتح خیبر بوده، این علی که زرهش پشت نداشت، این علی که ابن ابلحدید میگه همه ضربات کاری عرب 7 ضربه بود، هر 7 ضربه رو عرب از علی یاد گرفته بود، این علی که در همه جنگ ها فقط 1 ضربه میزد. تاریخ نوشته علی با 2 ضربه کسی رو به درک واصل نکرده، 1 ضربه. حالا این امیرالمومنین که تو خطبه قاصعه خودشو داره معرفی میکنه، اواخر خطبه فرمود میخواید بدونید من کیم؟ من تو نوجوانیم این کلاکل عرب رو، یعنی پهلوانهای نامدار عرب رو، اینا رو پشتشون رو به زمین زدم و قسم جلال یاد کردن که من یک بار هم نترسیدم، یک بار هم دچار تردید نشدم کنار پیامبر، یک بار هم سستی و کاهلی از من سر نزده. حالا این امیرالمومنین داره با خدا مناجات میکنه، اللهم انی استعدیک علی قریش، خدایا در برابر این قریش تو علی رو کمک کن. فانهم خذلوا حقی و اجمعوا علی منازعتی، همه دست به دست هم دادن، همینی که تو دعای نطبه هم میخونی، مجتمعتون علی قطیعت رحم. بعد کار به جایی رسید، به من چی گفتن؟ فرمودن به من گفتن فصبر مغموما او مت متاسف. این بیان خود مولاست. لذا درسته که صدیقه طاهره هم مظلوم واقع شدن و مظلومیت ایشون پروندش تا قیامت و قیام مهدوی بازه، اما صدیقه طاهره از این مظلومیت سلاح مبارزه درست کردن، چون انسانها در برابر ظلمی که بهشون میشه 2 دسته میشن، حالت سوم نداره. اینو ما از صدیقه طاهره یاد گرفتیم، حالت سوم رو فاطمه به ما یاد داد. یا تو این مظلومیت تسلیم میشن، کنج عزلت میگزینن و با غم و غصه به سر میبرن، و یا این که دوچار بیتابی و بیشکیبایی و جزع و فزع میشن. حالت سوم نداره. حالت سومش رو ما از صدیقه طاهره و اهل بیت یاد میگیم. بیبی مظلوم واقع شدن، اما نه انزوا گزیدن و نه به خدا جزا و فزا کردن، از این مظلومیت سلاح مبارزه درست کردن. اذا ببینید امیرالمؤمنین هم در جواب نامه معاویه، نامه رو سید رضی نمیاره، عزیزان مراجعه کنن ببینن تعبیر معاویه چیه، چند تا چیز اونجا اعتراف میکنه، یکیش همین استنصارهای شبانه است. میگه یادت شبا خانم تو تحمل علی الحمار، سوار بر کوتاه‌قدترین مرکب میکردی، این نامه معاویه ازا، سوار بر کوتاه‌قدترین مرکب میکردی، حسنینت هم میابردی، در خانه بدریون و انصار میرفتی، یادت؟ اما هر چی رفتی چند نفر بیشتر یاریت نکردن، چون حضرت فرمود هر کدومتون که تعهد میدین صبح سراتون رو بتراشین بیاین. 4 نفر آمدن، همون 4 نفری که دیشب علی رو در دفن فاطمه کمک کردن. اینو معاویه داره به علامت تنقیص به امیرالمومنین اشاره میکنه. باز دوباره ادامه داد که یادته تناب به گردنت کل جمل المغشوش می بردنت. ببینید این سخن معاویه است دیگه. و متاسفیم بعضی ها هنوز که هنوزه چه مرضی دارن، این روزه ها رو میخوان بگن دروغه. امیرالمومنین جوابشو تو نامه 28 دادن، فصل آخر نامه. این نامه رو عزیزان حفظ کنین، این نامه رو منبرا بگین، این نامه افتخارات و مباهات امیرالمومنینه. خطاب به کی؟ به کسی که و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلان و فلان. معاویه تو اینجوری گمان کردی که بهترین فرد امت اولی و دومی بودن، بعد تو راجب پیامبر با من حرف میزنی؟ بعد حضرت یه مثالی زدن، به قول ما فارسا میگیم که زیره به کرمان بردن. حضرت نوشتن که این تذکر تو راجب رسول الله الاعظم که ناقل تمر الی حجره، کسی بره بحرین خرما ببره، تو داری راجب پیامبر برا من حرف میزنی؟ بعد حمله کردن حضرت. چقدر زیبا جواب دادن. میخوای بدونی ما کی هستیم؟ منا سیدت و نساء العالمین. نمیگه خانومم ها، میگه ما زهرا داریم و منکم حمالت الحطب، منا اسد الله و اسد رسول الله. ما یه عمو داریم بهش میگن اسد الله. شما چی دارین؟ منا سیدا شباب اهل الجنه. نمیگه من آقازاده دارم، نه. و منکم سبیت النار. ما عمو داریم اسد الله، شما هم دارید اسد الاحلاف. بخوانید این رو. بعد رسید به فصل پایانی، برا من تو نامه نوشتی که کل جمل المخشوش منو می بردن، فأردت ان تزم، آمدی منو مورد نکوهش قرار بدی، اما فمدحت، نفهمیدی، بدتر منو مدهم کردی، چون ثابت کردی انا المظلوم. مظلومیت که مذمت نیست. یعنی هم مده به لسان امیرالمومنین و به لسان صدیقه طاهره و سیره عملی فاطمی سلاحه. امروز شیعه در مظلومیت قرار داره، اما با این مظلومیت کنج انزوا نمیگزینه. که حضرت آقا چی فرمودن؟ ما شرایطمون شبه ابی طالبی نیست، که ما امروز شرایطمون خیبریه و این شرایط خیبری رو حضرت آقا تو بحث سوریه نشون دادن، هم داخلی ها بفهمن هم خارجی ها. ما امروز شرایطمون خیبریه. ازا بیرون جامعه اسلامی وحشتناک از ما میترسن. نگاه به این چهار تا رسانه کذایی و این پیغام های جورنالیستیشون نکنین، اما درون هسته مرکزی از منافقین همیشه کار منافقین همین بوده، تزلزل پایه های اصلی نظام بوده، در زمان پیامبر بوده، در زمان شریعت موسوی بوده، در زمان شریعت عیسوی بوده. ببینید حضرت موسی داماد حضرت شعیب دیگه، خب دختر شعیب که خانم موساست، بعد از حضرت موسی با وصی موسی یوشع ابن نون جنگیده. یعنی جملی که زمان امیرالمومنین اتفاق افتاد مشابهش زمان یوشع ابن نون اتفاق افتاده. برین بخوانین. اونجا هم یه عده گفتن این زن پیامبره، این وصی پیامبره، حق با کیه؟ اونجا هم اتفاق افتاد. در شریعت عیسوی اتفاق افتاده، بریم ببینیم. چیز نوعی نبود که. جریان نفاق اصلا کارش اینه. ما فکر میکنیم منافق نباید ضربه بزنه، اگه ضربه زد پس معلومه انقلاب از ریشه مشکل داره. متاسفیم بر این کج فهمی. اینجوری شما باید بس بفرمایید حکومت نبوی هم از ریشه مشکل داشت، که در جریان جنگ تبوک 30,000 نفر از مدینه خارج شدن، 20,000 به رهبری عبدالله ابن ابی جا زدن و برگشتن، 2/3 لشکر. پیغمبر با 10,000 نفر رفت تبوک. این 20,000 نفر شد سهم امیرالمومنین. یعنی سهم علی دو برابر پیامبر بود، چون علی جان تو قاتلو که علی التعویل، تو با منافقین باید بجنگی و انا قاتلو علی التفسیر. درگیری با جرایان نفاق کار پیامبر اکرم نبود، رسالت او هم نبود. این سهمی ماند برای امیرالمومنین. حالا این جریان نفاق تو روز روشن به راحتی میاد، این وصی ورق پیامبر رو تناب به گردن میاندازه، میبره، کتک میزنه. به تعبیر حضرت زهرا، استحقروا ابوالحسن بعد رسول الله. علی میتونه این حرفا رو بزنه؟ نمیتونه. رضا فرمود به من گفتن فصبر مغموما او مت متاسف. رضا نقش صدیقه طاهره رو آیون تنزل ندن به این که عاشق امیرالمومنین بود و علقه زن و شوهری. ببین چه میکنه، این شأن ملکوتی و این رسالت الهیه، این صاحب ولایت کلیه رو تنزل ندیم. هر چیزی رو تو فایل خودش بررسی و تحلیل کنیم، انقدر کوچیک نکنیم این شأن جهادی و استشهادی رو. خب این خانم میدانه که یک زن باردار تو منزل بین محارمش هم بخواد حرکت کنه با احتیاط حرکت میکنه. غیر از اینه؟ این خانم میدانه پشت در کیا اومدن، برا چی اومدن. یه نفر و دو نفرم نیستن، 300 مهاجم. میدانه اینا چه پیشینه ای دارن و میدانه اینجا اوج خطره. اینا چه جونشونو به خطر میاندازن میان. به تعبیر ما عملیات استشهادی انجام میده بی بی. این جهادی که فاطمه داره میکنه، بعدها مرحوم شهید مطهری در قصه کربلا هم سخنی دارن که جهاد ابی عبدالله جهاد استماتعیه. این جهاد استماتعی از فاطمه شروع شده، این بیان حقیره، از صدیقه طاهره شروع شده. میدانه دم در نگرانیه، دم در تازیانه است، دم در قتل، دم در جسارت. اما میاد میدون. یعنی این رسالت به عهده بی بیه. و دیروز گفتیم که قطعا از ناحیه خدا و رسول الله مأذون بوده به این جهاد. این جهاد رو تنزل ندیم به بحث احساسات و عواطف زنانه زهرا که دختر رحمت للعالمینه. این تو معرکه حماسه و مبارزه خود علیه، نه یه زن رقیق القلبه. اینو دشمن نفهمیده بود. ازا حتی به عیادتش که آمدن تعبیرشون اینه دیگه، این دختر رحمت للعالمینه، رقیق القلبه، دلش میسوزه، گریه هم میکنیم، ما رو میبخشه. که اصلا ابن قتیبه می نویسه فبکا ابو بکر، نه ما بنویسیم. تو ملاقات اولی حتی گریه کرد دل زهرا رو به رحم بیاره. اما بی بی بعد از اینکه اعتراف گرفت فرمود والله لأدعون فی کل صلات اصلیها، هر نمازی که بخونم نفرینت می کنم. اینجای قصه رو نخونده بودن که بابا این خود حیدره، امر مولاست که من صبر نمایم، ورنه وای اگر فاطمه خود حیدر کرار شود. این دومین هدف متعالی قیام فاطمی است. بعد از بیان نامشروع بودن سقیفه، آمدن یک آفرینشی انجام دادن، روح حماسه و پایداری رو در جامعه اسلامی فاطمه تزریق کرده، که اگر این روحیه در جامعه اسلامی تزریق نشه، روحیه جهاد رخت بر می‌بنده و جامعه ای که عاری از نعمت جهاد شد. ببینید امیرالمؤمنین در خطبه 27 نهج البلاغه چه فرمودند: و من ترک رغبتا عن فالبسه الله لباس الذل و دیس بالصغار و ضرب علی قلبه بالاصحاب. خدا از اون جامعه عزت رو میبره، بصیرت رو میبره، انصاف رو میبره، منع النسف. این بیان امیرالمومنین. 7 نتیجه برای ترک جهاد مولا بیان کردن تو این خطبه. ببینین که الان داریم تو جوامع اسلامی اطرافمون میبینیم. روزی که باید مقاومت میکردن نکردن، روزی که باید جهاد میکردن نکردن، تمام سرمایه های ملی و دینی و انسانیشون به غارت رفت، آخرم ذلیل سفره استعمارن. هنوز که هنوز. اون وقت هزینه ها رو وقتی کنار هم میذاری، ما با همه جانبازامون تا به امروز 300,000 شهید تقدیم نهضت کردیم، اونم در طول 40 نهضت. اینا رو وقتی بررسی میکنی، تو بین 5 6 7 بیش از 3 میلیون کشته دادن بعضی جا. سرمایه های ملی رفته بماند، دانشمندانشون دزدیده شدن بماند، سرمایه های معنویشون به غارت رفته بماند، سرمایه های انسانی 88% بعضی جوامع رو معتاد به فساد اخلاقی و اعتیاد کردن. جامعه‌ای که جوونش معتاد به فساد بشه، این اصلا اهل جهاد نیست، تماما تو سفره شهوت و ماهواره سر میکنه. حتی اهل کار نیست که بلند شه بره روزی حلال بیاره، نه، روزی حلالش رو مثل سبد کالا به حسابش میریزن. تا اینا اهل تلاش و مجاهدت در اقتصادم نباشن و نفهمن چی میبریم چی میدیم. انرژی هسته‌ای میبریم، ماهی فلان قد میریزیم. چون جامعه‌ای که مبتلا به اعتیاد باشه، مبتلا به فساد اخلاقی باشه، نعمت عقل تو اون جامعه تعطیله، شهوت حاکمه. فمن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. بهائم که دیگه براشون معنا نداره، از کجا میاد، به کجا میره، چقدر میاد، فقط نمیریم، شکما پر باشه، بی خیال هر کی هر چی میبره، فقط به ما بدن بخوریم. همینی که تو کشورهای عربی داریم میبینیم. این نیست جامعه اسلامی. وقت متاسفیم برای بعضی ها که هنوز که هنوز نفهمیدن چه خبره. عزیزان اگه الان میبینید تو دهه 40 انقلاب اسلامی، تو دهه 4 بعضی ها متزلزل شدن، ساده اندیش نباشین، اینا از اول متزلزل بودن. شعار انقلابی سر دادن، ما یادمونه. امروز اگه جا زدن، شما فکر نکنید اینا انقلابی بودن، پس انقلابیون با اون سابقه جا زدن، ما که اصلا انقلاب رو ندیدیم، چرا پای این انقلاب بمانیم؟ به صدیقه طاهر قسم انقلابی نبودن از اول، شعار انقلابی سر دادن، با نقاب نفاق آمدن صورت انقلابی گرفتن. هم زندگیاشون مشهوده، هم عملکرد سیاسیشون مشهوده. همون آقایی که لیدر فتنه بود، شما یادتون نمیاد زمان نخست وزیریش، اون آقا استعفا وقتی داد، مرحوم امام استعفاشو قبول نکرد، با کمال بی احترامی به رهبر انقلاب عقب نشینی کرد. بعد 20 سال بعد عکساش با شهید بهشتی آمد بیرون، همه گفتن ای یار بهشتی کاندید شده، دیدیم. ولی چرا باید دیر بفهمیم؟ مگه مدینه چند بار باید اتفاق بیفته؟ اگه اهل بیت فرمودن اینجا اصل و یوم العذابه، اینجا ریشه همه فتنه هاست، یعنی تمام همت مورخین، مفسرین، متکلمین، محدثین، علما، برای چینش هندسه معرفتی باید از این منزل شروع بشه، نه از کربلا. این 50 سال حلقه مفقوده رو ما قفلت کردیم ازش. ازا اینجا که میای شاخکای خیلی آتکون میخوره. دشمن که قطعا موزگیری میکنه، دوستان نادان هم یه جور دیگه موزگیری میکنن، فکر میکنن که بله. همین دیروز روز شهادت بوده دیگه، از همینجا دسته رفتیم حرم حضرت معصومه. خب عزیزانی که تو دسته بودن دیدن ظهر شهادت تو حرم حضرت معصومه 50 نفر نبودن برای اقامه عزا. اینجا تازه قومه. همین دیروز روز شهادت عروسی دیدم بنده، ماشین عروس. ما تا کی میخواییم اینا رو توجیه کنیم؟ تازه روایت اول صحیح السنده، به تعبیر حضرت آیت الله العظمای وحید اسهل اسانیده، از حیث سند از روایت دوم بالاتره. اما روایت دوم چون معصوم تصریح دارن به سوم جماد و ثانی، عنایت بیشتر شده. قوم ام القرا، خب همین میشه. عوامم که میگن بابا اینا همش سیاه میپوشن، همش فاطمی اول دوم سوم چهارم. خب این فاطمی ها برای چیه؟ برای اینکه ما فقط سینه بزنیم گریه کنیم؟ اونو که به کوری چشم شیاطین تا آخر عم خواهیم داشت. گفت میخوای بخوا، نمیخوایم بخوا، وگرنه بخوا. کلو حزبن به ما لدیهم فرحون. ما اینجوری بزرگ شدیم؟ نه، اینجوری به دنیا آمدیم. عشقت نه سرسریست که از سر برون رود، با شیر اندرون شد و با جان به در رود. اونجا رو که هر چقدر دوست دارین تلاش کنید. ولا یجتهدن ائمه الکفر و اشیاء الزلاله. این جواب زینبی مال شما. فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اما این رو سکش چقدر قفلت، چقدر بیخیالی که روز شهادت حضرت زهرا امتحان برگزار شود. اینه قاعده ای کار. خب حرف ما به جایی نمیرسه. شما خطبه صدیقه طاهره رو ببینید. حضرت خطاب به انصار چی فرمودن؟ اشتباه نشه کسی فکر کنه انصار نمیتونستن کاری کنن. حضرت فرمودن که لکم طاقتون به ما احاول و قوتون علا ما اطلب. اونی که من الان مطالبه میکنم شما میتونید حق منو بگیرید، اما ما هذه القمیزه تو فی حقی و سنت عن ظلامتی. این چرتی که توش قرار گرفتین چیه؟ این کوتاهی عقب نشینی چیه انصار؟ یعنی میتونین فریاد بزنین؟ بعد کار به جایی برسه در همین قم طلبه بگه روایت اول مال اهل سنته. این میشه نطق کاظم الغاوین. این میشه کسانی که نااهلن بیان بشن سخنران دین، بیان بشن سخنگوی دین. و نبغ خامل الاقلین. این درسایی که از حضرت زهرا میگیریم در هر روز، مال اون روز نیست که بگیم نزاع تاریخی بوده، نبش قبر نشود، اولی و چهارمی هر دو مردن تو کنفرانس وحدت اسلامی. اینه تبیین وحدت. وحدت بدون امام شدنی نیست. اینو پیغمبر فرموده، صدیقه طاهره فرموده. ما هم مثل خون تو رگهامون این جاریه به کوری چشم بدخوان. اصلا هر خبری هست در خانه امام، امام نبع عظیمه. دلا بکوش که صاحب خبر شد، که حافظ میگه، یعنی بیا در خونه امیرالمومنین. خب صدیقه طاهره ما رو آورده. وقتی این فاطمه روز شهادتش هنوز سربازان امام زمان درگیرن، مشکی بپوشن بعضیا یا نه؟ بعد انتظار نداشته باشید مردم عروسی بگیرن و نگیرن و بی تفاوت باشن. مردم دینشون رو از ما میگیرن، نه از رسانه، نه از تقویم، نه از اماکن، که اماکن نامه میداد میگفت روز شهادت دیگه تعطیل میکردیم. حتما باید یه چکشی بالا سر باشه. بس کو غیرت دینی؟ مادر ما بمیره مغازمون رو باز میکنیم؟ اگه باز کردی کسبه ای که تو رو هم نشناسه میاد میگه توف به غیرتت، روز شهادت مادرت کاسبی میکنی؟ بعد این آقا مادر پیغمبره، نه درست بگم بقیت النبوه، نه بقیت النبی. این تعبیر امیرالمومنین، یعنی فاطمه جان تو نبودی اصلا نبوت پیامبر زمین میخورد. این آقا روز شهادتش اصلا انگار نه انگار. ما هم راضی نیستیم. امروز 40 سال پیش نیست که بگیم انقلاب تازه نهاله. راضی باشین خوبه دیگه، کجاش خوبه؟ 40 سال گذشته ما هنوز از زهرا میخوایم دم بزنیم، این و اون پیغام میدن آقا این چیز وحدت، آقا این حرفا کدومه؟ اگر جامعه ای از سیره فاطمی، حماسه فاطمی، غیرت فاطمی، از این سلاحی که صدیقه طاهره برای ما بلند کردن و این سلاح رو دادن به زینب، ازا کربلا هم دوباره دشمن نقش این زن رو کمرنگ جلوه داد، گفت حسینش رو با سم مرکب تو گودال دفن میکنیم. به خدا دفن کردن، من نمیتونم دیگه بازش کنم، برای خواص گفتم یه جوری دفنش کردن که خانومی که ندیده بوی حسینش رو میشناخت، هرچی آمد کنار گودال هیچی پیدا نکرد. بیست سال پیش یه طلبه‌ای در مدرسه معصومیه دنبال من راه افتاد، گفت آخه این روزه گودال شما میخونی، من هرچی فشار میارم نمیتونم بفهمم. دستشو گرفتم اوبردم کنار ریل آهن، گفتم این سنگای کنار ریل رو ببین. گفت خب، بودم دقیق نگاه کن چند تا سنگ ریزه است. گفت قابل شمارش نیست. گفتم زیر این سنگا اگه یه تیکه پارچه ای افتاده باشه میتونی پیدا کنی؟ تازه تیرها و نیزه ها و شمشیرها بماند. اینا هم نقش زینب اونجا ندید گرفتن. اما باز کربلا با اینجا مقایسه نمیشه. چرا؟ چون اونجا حلقه واصل امامت زینب کبرا بود، اینجا امامت حلقه واصل نداره، امام خانه نشینه، حرف بزنه میکشنش. این حلقه واصلی که قیام کرده اول حلقه واصل سلسله نبوته. ما تکاملت نبوه لنبیین الا اقرب فضلها. حتی امیرالمومنین جایگاه ابی عبدالله رو تو این برهه نداره، چون ابی عبدالله یار داشت، پایگاه مردمی داشت، مدینه عاشق حسین بودن، منزل به منزل. حالا تا کربلا راهی نکردن حتی کوفه یا قلوب هم معک، اما اینجا امیرالمومنین حتی پایگاه مردمی نداره. 40 شب فاطمه رو بیاری و در رو به رود باز نکنن، خانومت خطبه بخانه، یک نفر به دفاعش بلند نشن. ببینید چقدر حساس این جایگاه. خواهشم این مقایسه نکنن با جای دیگه، اینو این انحصاریه. لذا امیرالمومنین تو منزل زانوی غم بغل میکنه، اشتملت شملت الجنین و قعدت وجد، و انقدر مصیبت بزرگه که امیرالمومنین او رو نه بدل درست کنه، خود مصیبت پیامبر بیان میکنه. مصیبت پیامبر رو برین تو خطبه ببینین چقدر بزرگه. حضرت زهرا فرمود تلک والله النازله الکبرى والمصیبه العظمى. امیرالمؤمنین نه مشابه درست کنه، فرمود والله جددت مصیبت رسول الله زهرا جان، یعنی مصیبت پیامبر دوباره برا من تازه شد، یعنی وزن مصائب فاطمی همون مصیبت اعظمه، اصلا قابل مقایسه نیست، که اصلا نستاریم از امام صادق دیگه اعظم و ادها من کربلا در برابر این مصیبت اعظم. نشه خدای ناکرده حالا فاطمیه دوم رو مراجع عظیم الشان ما حفظه الله حفظهم الله ارادت ویژه دارن، پس اول تعطیل. ما که 40 سال و اندیه یادمونه فاطمیه اول چقدر با شکوه برگزار می شد، حالا 10 سال فاطمیه دوم با شکوه، اول تعطیل؟ نه خیر، برای چی تعطیل؟ خب تو این ایام حالا عزیزان بنشینن مطالعه کنن، منبر برن، تو این 20 روز که مراجع فرمودن این 20 روز ایام فاطمی است دیگه، استفتا کردن بخوانین عزیزان، بشینن منطق فاطمی رو، حماسه فاطمی رو، مجاهدت فاطمی رو برای جامعه بگن، که دوباره ایام خاص تو فتنه ها، تو بحران ها، تو انتخابات ها انتخاب هایی نکنیم که پشیمان بشیم. یک انتخاب سرنوشت امت اسلامی رو به اینجا رسونده، 1430 ساله داریم تبعاتش پس میدیم، که اصلا اصل انتخاب هم مجزی نبود، من نا امیر من کم امیر باطله زمانی که امام مفترض الطاعه هست. خب کی فریاد زد این باطله؟ انصار؟ انصار که آمدن گفتن من نا امیر و من کم امیر. مهاجرین؟ نه، صدیقه طاهر فریاد زد. خیلی ما مدیون و مرهون بی بی هستیم. من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، هر کی سر سفره حضرت زهرا تربیت شد میتونه برای امام زمان نوکری کنه، میتونه نوکر امام حسین باشه، و الا نوکریش تو بحران ها ابتر میشه. این خط این هم نشون، ما زیر خاک میریم شما زنده، از اینجا شروع میشه محک زدن. این صدیقه طاهر است که خلق روحیه مقاومت و پایداری کرد در جامعه اسلامی. ان الذين ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. قرآن تو سوره آل عمران و سوره دیگری هم به نام پیامبر اشاره کرد، فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون انتم الاعلون. اما ان کنتم مؤمنین، باور قلبی داشته باشیم، ایمان داشته باشیم. کی گفته ما نمیتوانیم؟ کی گفته ما نمیتوانیم در برابر اونها بایستیم؟ اونایی که دارن میگن اینا انقلابی نبودن، از اول متزلزل بودن، از ابتدا حمله به لانه جاسوسی، بعدش دفاع مقدس، بعدش تو قطعنامه، بعدش تو سازندگی، تا به امروز تو انرژی هسته‌ای، تو توسعه علمی، تو مبارزه با مفاسد اقتصادی. آقا مملکت از 1000 جا سولاخ، کدومشو بگیریم؟ اینجوری به خورد مردم دادن. تو همین محرم که اصلا اعلام کردن این مدل نظام اسلامی دیگه جواب نمیده، مدل رو باید عوض کنیم. عجب، مدل اصلاحات جواب داده؟ این مدل، مدل قدیره، مدل قدیر تا قیامت جواب میده، به شرطی که سقیفه راهشو نبنده. مدل سقیفه اومد راهو بست، قدیر به فراموشی سپرده میشود. عرض توسل، از امشب دیگه امیرالمؤمنین خواب نداره، حزنش دیگه سرمدیه. ای شب که خانومشو به خاک سپرد چی فرمود؟ و اما حزنی فسرمد و لیلی و مصحد. 30 سال تمام علی شبها خواب نداشت، 30 سال تمام خودش رو عزادار میدونه. تو جمل به آقا، اینو من از مقام معظم رهبری شنیدم، مکتوبش رو هنوز جایی ندیدم، تو جمل گفتن ابن عباس به آقا عطر تعارف کرد، حضرت فرمود من هنوز عزادارم. تو کلمات قصار نهج البلاغه هم تعبیر دیگری داره، به آقا گفتن آقا محاسنت سفید شده، خوبه که خضاب کنی، خضاب سنت. فرمود بله، اما نحن قوم فی المصیبه. این چه مصیبتی است که علی 30 سال بعد هنوز داغ داره. محاسنش هم که تو روایات ما آمده دیگه، سفینه داره دیگه، با پیامبر هر دو 63 سالگی از دنیا رفتن، ولی پیامبر رو نوشتن 17 موی سفید تو محاسنش بود، اما امیرالمومنین دارد همه محاسن سفید شده. چقدر آقا خجالت کشیده، کجاها خجالت کشیده، چند بار شرمنده شده، نمیدانیم. شاید یکیش مال دیشب بود. یا علی رسم امانت این است. اون امانتی که شب اول دادم تو دستت و بهت گفتم نقاب زهرا رو کنار بزن، صورتشو ببین. علی ما هازه الهمره.